أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به محضر مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام. اجازه بدید امروز رو تقدیم کنیم خالصانه و عاشقانه خدمت حضرت رباب و آقا علی اصغر علیهم السلام. انشاءالله بپذیرن و دعایی که در حقمون میکنن انشاءالله بتونه ظهور مولامون رو رقم بزنه و ما هم باشیم آنجایی که باید باشیم انشاءالله. صلوات خط کنیم. کفر به ربوبیت خدا باید درمان بشه تا انسان بتونه به بندگی عاشقانه خدا برسه. کفر به ربوبیت یعنی چی؟ یعنی انسان قانون گذار بودن خدا رو قبول نداشته باشه، قانون جزای خدا در عالم رو نپذیره. قانون جزا چیه؟ عمل خوب عکس العمل خوب، عمل بد عکس العمل بد. خدا این قانون رو در عالم گذاشته اما عده‌ای نمیخوان بپذیرن و کفر به ربوبیت خدا میکنن. میگن خدا یه خالق بسیار مهربانی هست که جهنم تو کارش نیست. وقتی جهنم تکذیب بشه جزا زیر سوال میره، وقتی یه طرف بهشتش هم معنا پیدا نمیکنه. باید قانونهای خدا رو بپذیریم تا بتونیم به بندگی عاشقانه خدا برسیم. تو سیاق سوم، دسته سوم سوره مبارکه یاسین، سه تا نشونه آورد برای اثبات ربوبیت خدا در عالم و اینکه مخاطب بفهمه که قانونگذار عالم خداست، همون خدای رحمانه و همون خدای رحمان از روی مهربونیش با قانون داره اداره میکنه عالم رو. و اگر ما جزا رو نپذیریم قانونهای رحمانانه خدا در عالم رو نپذیرفتیم، خب این با هیچ عقلی جور در نمیاد. یعنی انسانی که میاد کفر به ربوبیت میکنه اول عقلش رو کنار گذاشته، اول قانونهایی رو که خودش به اونها پای بنده تو زندگی روزمره خودش زیر سوال داره میبره. همین آدمی که داره میگه خدا مهربونه ما رو جهنم نمیبره، خودش توقع داره دزد به حیثیت چیکار کنن، دزد رو بگیرن بندازن زندان. خودش حاضره بگه که نه خب اشکال نداره، من مهربونم میبخشمش. وقتی خود انسان داره فطرتاً بر قانون جزا زندگی میکنه، چطور میتونه قانون جزای خدا رو انکار بکنه؟ این کفر به ربوبیت اسمش توی قرآن. سه تا نشونه آورد اثبات کرد ربوبیتش رو. بعد از اینکه اثبات کرد ربوبیتش رو و منزه بودن خودش رو بیان کرد با این سه تا نشانه که ببینید من چقدر قدرتمند دارم اداره میکنم این عالم رو و ذره نیاز به شماها ندارم. حالا شما باید انکار بکنید ربوبیت من رو، بکنید، خودتون ضررش رو میبینید. مثل یه لیوان شیر که بذارنش همین جوری بمونه، ازش محافظت نشه، دو سه ساعت بمونه توی همین فضا میگنده، دیگه قابل استفاده نیست. خب باید محافظت بشه، باید تقوا رعایت بشه تا انسان پاک بمونه، وگرنه چی میشه؟ فاسد میشه. به خاطر همین دستور تقوا میده آخر این سیاه، دستور تقوا میده، میگه که ما بهشون میگیم که تقوا پیشه کنید تا اینکه مورد رحمت خدا قرار بگیرید، تا درهای رحمت رو به سوی شما باز بکنیم. راه رفتن بهشت انکار جزا نیست، پذیرفتن قانون جزاست و عمل کردن بر پای قانون جزاست. زندگی تقوا محوره که انسان رو شامل رحمت خدا میکنه و لایق ورود به بهشت میکنه، نه ادعاهای دروغی ساخته و پرداخته ذهن بشر. چرا نمیپذیرن دستور تقوا رو؟ چون خدا تو دستور تقوا یه دستور خاص میده، بشر با این دستور مشکل داره. چی اون دستور؟ دستور انفاق. میگه خب من این قرآن رو نازل کردم به تو حکمت بدم، عاشقم بشی، عاشقانه بندگی من رو بکنی، نه با زور، نه با اجبار، نه با اکراه. لازمه بندگی عاشقانه اثبات عشق به پیشگاه خدای بی‌نیازی که اولا هر چی دارم خودش بهم داده، دومن الانی که داره میگه بیا بده، فقط منظورش اثبات عشقه، وگرنه نیازی نداره. سبحان الذی خلق الازواج کلها. چرا سبحانه رو آورد تو این سیاق؟ که بدونی قبل از این که میخواد حرف انفاقو بزنه اعلام کرده من نیاز به تو ندارم. یه موقع توهم برات نداره که پس حتما یه خلاصه ما باید یه کاری میکردیم اینجا، ما باید بالاخره یه باری برمیداشتیم، یه کاری خدا داشته از ما میخواسته، قبلش اومده ربوبیتش رو اثبات کرده. نه خیر، خودت نیاز داری برای این که طبق قانون جزای خدا کار صالح داشته باشی تا بری بهشت. خدا میگه که ببین من ابزارشو بهت دادم، جان و مالتو بهت دادم، الان از تو عمل صالح میخوام. عمل صالح چیه تو فرهنگ قرآن؟ انفاق. حالا نگید آیا فقط انفاق، چون همه چی حول همین انفاق باید ترجمه بشه توی قرآن. تمام نوری که خدا فرموده توی قرآن، اون تقابل نور و ظلمت که بهش اشاره داشتیم تو جلسه قبل، تمام اون نور رو خدا توصیف کرده فقط با انفاق شما میتونید به دست بیارید. همه اعمال ما یا انفاق در راه خداست یا نیست. اگه انفاق در راه خداست، یعنی شما داری هر کاری انجام میدی، داری عاشقانه برای کی انجام میدی؟ به خاطر رضایت خدا داری انجام میدی، طلب وجه الله کارت، باطنش، نیتش، این میشه انفاق. حتی اگه داری چیه، یه قلوب آب خودت میخوری، خب تو اون لحظه نیاز داری به آب، خودت شدی نیازمند، حالا داری نیاز یه نیازمند برآورده میکنی، اینم انفاق. اگه نیت داشته باشی، اگه قدر این دین قشنگو بدونی، اگه اون ارتباط عاشقانه ایجاد شده باشه. پس نگیم چرا فقط انفاق، چون همه لحظات زندگی ما رو قرار این انفاق در بر بگیره. تا جایی که خدا فرموده نماز خوندی انفاق نباشه، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسایی که از حقیقت نمازشون غافل هستن که همون خداگرایی هست، وای بر اونها. کیان؟ الذین هم یراؤون و یمنعون الماؤون، کسانی که نمازشون ظاهریه و ماؤون رو منع میکنن، یعنی کمترین مایحتاج از ماؤون است، ماؤون کمترین مایحتاج رو منع میکنن، یعنی اهل انفاق نیستن. اینقدر انفاق برای خدا مهمه که سوره به عنوان با نام معارج نازل کرده، 8 صفت قرار داده برای مسلین. شنیدین نماز ستون دینه؟
اول نماز بعد بقیه اعمال. وقتی میخوان محاسبه کنن اول نماز رو میسنجن، بعد قبول شد بقیه اعمال قبول میشه. تا حالا میدونستی نمازی که خدا از ما قرار قبول کنه 8 تا صفت داره توی قرآن؟ نه فقط نماز ظاهری. نماز ظاهری رو خدا بهش ویل فرسته، نفرین کرده نماز ظاهری رو، که الان ماها فقط چسبیدیم به نماز ظاهری. میگیم طرف نماز خونه، منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که مثلا نمازهای واجبش رو میخونه، منظورمون اینه. در صورتی که خدا منظورش خیلی فراتر از اینه. میگه اون نمازی که میخونی باید عاشقانه اتفاق بیفته، تبلور عشق انفاقه. توصیف مسلین در سوره معارج اولین صفتی که میاره بعد از الذین هم علی صلاتهم دائمون چی هست؟ والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. کسانی که حق معلوم در اموالشون دارن، خصوص انفاق مال، خصوص انفاق مال راهکار اثبات بندگی عاشقانه ما در پیشگاه خداست. اینه که کفار نمیپذیرن، وگرنه مشکلی با بهش نداره کسی، چون خدا راهکار بهش رفتن رو در انفاق توصیف کرده توی قرآن. نمیخوام بپذیرن، خب بس معلوم میشه ریشه رسیدن به کفر به ربوبیت چی هست؟ خب به دنیاست. چی باعث اینه که آدم انفاق نکنه؟ دلبستگی های غیر خدایی، جایی که آدم بتونه از جان و مالش در راه خدا بگذره، اونجا اثبات کرده عشقش رو به خدا. چرا؟ چون اون چیزی هم که داره مال خودش نیست. کی داده؟ خدای بی‌نیاز داده، خدای صمد داده. داریم به جاهای امام حسینی بحث میرسیم. امام حسین علیه السلام روز عاشورا چه کرد؟ چجوری بندگی عاشقانه خودش رو اثبات کرد؟ شما یه چیزی بگید الان امام حسین نداده باشه در راه خدا. هر وقت انسان تونست دارائیهاش رو عاشقانه تقدیم خدا بکنه، با عشق نه با اکراه، اون وقت رسیده به مقام بندگی خدا. سوره فجر که سوره آقا امام حسین علیه السلام هست، من نمیدونم اینجا سوره فجر گفتیم یا نه خانم مصویان، اینجا نگفتیم؟ شما بگین سوره فجر رو. یه سری از عزیزان هستن تو کلاسامون، یه سری ها نیستن. تو کانالمون هست دوت سوره فجر رو، حتما گوش بدید. من اعتقادم اینه کسی سوره فجر بلد نباشه به درد اون زمان نمیخوره، با یقینم میگم اینو، چون نمیدونه اصلا سیستم بندگی عاشقانه چی هست، قرار ما به چی برسیم. هی میگه انفاق انفاق انفاق، از اول تا آخر قرآن رو بخون همش انفاق، یعنی توحید عملی در انفاق باید تجلی پیدا بکنیم. شما داری اینجا ادعا میکنی موحد هستی، باید اثبات بکنیم. سوره عنکبوت رو خوندیم ما هم پارسال، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. اون گردنه رسیدن به ایمان به خدا، اثبات ایمان به خدا چی بود تو سوره عنکبوت؟ انفاق بود. سوره حدید اونجا میگه هر کی انفاق نکنه نور نداره، نور نداشته باشه به درد ظهور نمیخوره. آیه دو تا آیه بعد از آیه الکرسی که دیروز خوندیم، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. میدونه تو چه بافتی اومده آیه الکرسی؟ حیف نمیگن اینا رو برای ما. دقیقاً آیه قبل آیه الکرسی، الله لا اله الا هو الحی القیوم، چه آیه ایه؟ یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. مؤمنین بیاید انفاق کنید از آنچه که شما را روزی کردیم، قبل از این که یه روزی بیاد نه خرید و فروش توش هست، نه دوستی توش کار میکنه، نه پارتی بازی هست، نه هیچ مدل شفاعت دروغین. شفاعت حقیقی هست به اذن الله، که بعدا تو خود آیت الکرسی میفرما من ذا الذی یشفع الا باذنه. هیچ مدل شفاعت دروغینی در کار نیست. شفاعت بدون اثبات عشق در پیشگاه خدا جایگاه نداره. طرف هزار مدل فاسق و فاجر میان. بعضی از این منبری هامون که انشالله هممون بتونیم بهترین یار امام زمان علیه السلام باشیم، متاسفانه بالای منبرها جور دیگری تفسیر میکنن قانونهای خدا رو. یه عمر طرف فاسق بوده، فاجر بوده، مرده، داشتن تابوتش رو از کنار حرم امام حسین عبور میدادن ببرن قبرستون دفن بکنن، باد بلند میشه، خاک حرم امام حسین میاد میشنه رو تابوت این، دفنش میکنن. فردا شب میاد به خواب یکی میگه که من رفتم وارد بهشت شدم. چرا؟ چون خاک حرم امام حسین نشست رو تابوت من. به خدا خلاف قرآنه، اینا رو نگید، اینا رو باور نداشته باشید. به این قرآن قسم، این چیزا درگاه خدا یه ذره ارزش نداره. اگه داشت عاشورا رقم نمیخورد. عشق به امام حسین ادعایی نیست، اثباتیه. با چی اثبات میشه؟ با انفاق. چون خودش همینو اثبات کرد، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. وسط گودی قتلگاه امام من و تو افتاده، عزیزترین خداست، همه چیزش رو تقدیم کرد. یعنی اون لحظه آخر که آقا تنها مونده بود، علی اصغرش رو هم فدا کرد رفت. یعنی اگه یه دونه اسماعیل مونده بود برای امام حسین، چون بچه شش ماه خیلی عزیزه، اونایی که داشتن میدونن، خیلی جون گل سن شیرینی بچه است، علی اصغرش رو هم داد رفت. بعد افتاده وسط گودی قتلگاه میگه خدایا راضی هم به رضای تو، تسلیما لامرک، الهی رضم به رضایک و تسلیما لامرک. تو از حسینت راضی شدی؟ یه ذره طلب از خدا نداره. همه جنها و ملائکه رو خدا جمع کرد اونجا، امام حسین علیه السلام رو مخیر کرد خدا. اینا التماس میکردن به خدا، خدا بذار ما بریم کمک کنیم. آدم ها که کمک نکردن، بذار ما فرشته ها و اجنه مسلمان هاشون اومدن گفتن، التماس خدا میکردن، خدا بذار ما کمک کنیم. خدا به حسینش گفت حسینم خودت انتخاب کن، من رو انتخاب میکنی یا من همین الان بساطو جمع کنم. آقا فرمود خدای من تو رو میخوام. اونجا بود این آیات مصداق شده، مصداق تامش شده امام حسین علیه السلام. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، پس بیا داخل شو در زمره بندگان من حسینم. اون وقت وارد بهشت من شو، ودخلی جنتی. قانونهای خدا رو بپذیریم، اتفاقات قشنگ قراره برای ما رخ بده. تازه اون وقت لذت‌های عاشقانه قراره وارد زندگی ما بشه. اگه اهل انفاق بشیم و مثل کفار با آیات قرآن روبرون نشیم، کفاری که گفتن به مؤمنینی که انفاق میکردن شبهه ایجاد کردن، چون نمیخوان کسی انفاق بکنه، همون مؤمنینی هم که انفاق میکنن اینا ته دل اینا رو خالی میکنن. اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ای آدم های گمراه که انفاق میکنید برای خدا، ببینید این جمله شون توی قرآن اومده. آیا ما طعام بدیم کسی رو که اگه خدا میخواست بهش طعام میداد؟ مگه رب نیست خدا؟ شماها که دارید میگید خدا ربه، خب بره خودش روزی بده. مسخره میکنن آیات الله رو. فرمود ما یأتیهم من رسول، یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. الا کانو انها معرضین، بعد یه جا داره الا کانو بهی از سهزئون. هر چی فرستادیم آیه مسخره کردن، انگار ما نیاز داریم به این که شماها بیارید بدید. ندید هزار سال، به یک لحظه نفستون خدا نیاز نداره، نباشید اصلا. فکر کردین نون انفاقو کی قراره بخوره؟ جان و مال بدی در راه خدا، خودشو بهت میده. کمه؟ اصلا نیاز داره؟ بیاییم بفهمیم صمد بودن خدا. اینجا دسته سوم آیات سوره یاسین تمام میشه. خدا خیلی مسائل رو روشن کرد. اولا ربوبیت مطلق مهربانانه خودش در عالم رو اثبات کرد و فرمود که من از شما شکر میخوام، از شما تسبیح میخوام، ذهنتون رو پاک کنید از آلودگی هایی که باعث میشه نتونید انفاق کنید. آلودگی ها چیه؟ خدا پیغمبر به ما نیاز دارن. توهم خوب بودن رو بذارید کنار، بیایید عاشقانه در پیشگاه خدا زانو بزنید، بگید خدایا من تو رو میخوام، حاضرم هزینه‌شو بپردازم، چون میارزی، چون اونقدر قیمتی هستی که آدم هر چی داره فدات کنه به تعزیه به امام حسین علیه السلام. باور کنید اگر این مسیر حد یقفی داشت، یعنی یه جایی بود خدا میگفت بس دیگه، اینجا رو دیگه ثابت کردی، آفرین، احسن، نمیخواد دیگه بدی بقیهشو. عاشورا رو، صحنه عاشورا رو نمیذاش خدا اینجوری اتفاق بیفته که شما ظاهر چند تا جمله و شعری که امثال محتشم نوشتن رو میخونید جگرتون میخواد پاره پاره بشه، چه برسه به اون افرادی که بودن اون صحنه ها رو دیدن و لمس کردن و چشیدن، امثال حضرت رباب و حضرت زینب سلام الله علیها و بقیه افراد. نمی کرد خدا اینجوری عاشورا رو، اگر می شد جور دیگری انسان به خدا برسه، اگر می شد جور دیگری برسه به ابراهیم عزیزترینش نمی گفت اسماعیل عزیزترینش رو چکار کنه؟ قربانی بکنه. اگر جور دیگری می شد رسید، پس بیاییم بپذیریم قانون عاشقی خدا رو. خدا می که ببین باید انفاق کنیم، جان و مال باید بدی، هزینهش رو باید پرداخت بکنی. شده این هزینه این باشه که ته دلت نسبت به هیچ چیزی در عرض خدا دلبستگی نداشته باشی. در طول اشکال نداره ها، عشق مادر به فرزند رو خودش قرار داده، عشق خواهر به برادر رو خودش قرار داده، اما اون باید چی باشه؟ باید جوری باشه که بگی برو، درسته خیلی سخته براش از برادر دل بکنه، همه هستیشه، عشق دیگه، عشق که دل کندن کار راحتی نیست، ولی چون میدونه داره با این میرسه به خدا، میگه میدم عزیزترینم رو میدم، برو. ما رأی تو الا جمیلا، جز زیبایی هم نمیبینم. دسته چهارم سوره یاسین، ما بخوایم روزه بخونیم دیگه سفره امام حسین پهنه، بذاریم سورمونو بخونیم که با سوره به امام برسیم. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. ببین چجور مسخره میکنن آیات خدا رو. به اینجای کار که میرسه که دستشون خالی میمونه که میفهمن خدا درست داره برنامه ریزی میکنه. من الان اگه بخوام اثبات کنم که خدای رحمان رو میپرستم، باید بیام ربوبیتش رو بپذیرم، قانونگذار بودنش رو بپذیرم، خدا گفته باید برای اثبات عشقت انفاق کنی، بگم چشم. چون نمیخوان بپذیرن، دنیا برای خیلی هم مهمه، به اندازه چند تا سکه حاضر امامی رو که خودش دعوت کرده بفروشه، بالاخره تا یه جایی میاد کسی که حب دنیا داره، اینه که نمیخواد بپذیره، قانون رو میخواد زیر سوال ببره، وگرنه میدونه حقه. به خاطر همین شبهه ایجاد میکنه، مسخره میکنه، میگه خب اگه میگید که جزا هست، روز جزا میاد، کی میاد؟ کو؟ بگو بیاد، بگو بیاد. اگه راست میگید پیام برای خدا بگید بیاد. ببین آخرش اینجوری برخورد میکنه آدم لجوجی که نمیخواد ایمان بیاره به خاطر دنیاش. خدا چجور جواب میده به این افراد؟ خدا زمان تعیین نکرده. چرا؟ مهمه اصلا زمانش کی باشه؟ شما تو حادثه عاشورا دارید شهید 6 ماهه میبینید تا بالای 90 سال، همشون کنار اسم امام حسین اونجا داره بهشون سلام داده میشه، یعنی همشون همنشین امام زمان خودشون هستن، یاری کردن. میشه گفتش که الان بهره حضرت علی اصغر علیه السلام کمتر از آقا ابوالفضل عباس هست توی حادثه عاشورا؟ میشه گفت؟ این کیفیت، کیفیت چیه؟ یه قطره خون آقا علی اصغر علیه السلام، همون خونایی که امام پاشید آسمون نیومد زمین، یه قطرش برای دنیا بس، زنده کردن یه دنیا. اینقدر تأثیر گذاره در عالم همین شخصیت 6 ماهه. خب مهمه که قیامت کی باشه؟ زمانش مهمه؟ نه خیر. الان مهمه ما کی میمیریم؟ باور کنید مهم نیست. اینه که مؤمن از زمان مرگ نمیترسه. مثلا بیان بهش بگن آقا شما یه ساعت دیگه وقت نداری، اصلا حالش تغییر نمیکنه. جالبه، من تو داستان یکی از علما خوندم، ایشون اومدن بهش گفتن که آقا شما دیگه زمان مرگتون رسیده، چند روز بیشتر زمان نداری. چون خیلی از افرادی که عاشق میشن مرگاگاه میشن، یعنی خبردار میشن که کی قرار بمیرن. ایشون داشت کتاب مینوشت، ادامه داد، بعد گفتن که آقا دارن میگن شما دیگه خیلی وقتی نداری. حالا ایشون بیماری داشته، چی بوده قضیهش؟ بهشون گفتن که خب چی کار کنم، الان دارم هم کارم دارم انجام میدم دیگه. یعنی اینقدر آماده است و اینقدر عاشق داره زندگی میکنه، هر لحظه بره اون لحظه، لحظه چیه؟ ارجعیه لاربه که راضیتن، اونقدر حال رضایت و تسلیم و بندگی در وجودش جاریه که اصلا فرق نمیکنه کی بمیره، هر لحظه بمیره تو بغل خداست، تو بهشت رضوان خداست. اینه که مرگ ترس نداره برای مؤمن، جزفزا نمیکنه برای مرگ، دست و پا نمیزنه، نمیره. و یا قولون ما تا هاد الود ان کنتم صادقین. خدا به خاطر همین زمان رو نمیگه، این مهم بود میگفت. چی میفرماد؟ میفرماد که ببینید شما خیلی کاری نداشته باشید که کی میرسه، بدونید که ما یندرون الا صیحه واحده تاخذهم وهم یخصمون. اینها انتظار نمیکشن مگر یک صیحه رو که در حالی که در حال مخاصمه در امور دنیاییشون هستن اونها رو خواهد گرفت. یه هوی میاد وسط همین زندگی دنیایشون که انقدر دوستش دارن که حاضر نیستن انفاق کنن، اون وقت میاد. فلا یستطیعون اون توصیتن ولا الى اهلهم یرجعون. یه دونه وصیت حتی نمیتونن بکنن، مال همین این خونه و این املاک و این ماشین و این نمیدونم اینایی که بر خودشون ذخیره کردن نگه داشتن، معلوم نیست مال کیشون. یه دونه وصیت حتی نمیتونن بکنن، حتی تا خونه نمیتونن برگردن، ولا الى اهلهم یرجعون. اینجوری میگیریمشون. اون موقع میاد، میگن کی میاد؟ این موقع میاد، همون موقعی که فکر نمی کنی بیاد میگیرتت. جالبه، من این صحنه رو چون هر روز دارم میبینم، یادم میاد بذارید بگم بهتون اینو. ما این محلی که زندگی میکنیم بچه همون محلیم، از بچگی من اونجا بودم. یه ساختمونی هست بر خیابون 20 متری سر نبش، بعد دو کله، یعنی دیگه جزء با ارزش ترین املاک قم محسوب میشه اونجا. بعد 7 دهنه مغازه داره، زیر زمینش هم ساختمونه، بالا مغازه است. از زمانی که ما بچه بودیم این نیمه کار است. خب چند سال الان خدا میدونه، از وقتی ما بچه بودیم، ما بچه بودیم اونجا میترسیم رد بشیم، چون میگفتیم که اینجا جن داره، اینقدر وحشتناکش خراب است دیگه، توش دیده میشه از بیرون، نه پنجره ای نه چیزی، اصلا یه چیز وحشتناکیه. بعد جالبه این مونده از همون موقع. بعد حالا اخیراً آوردن یه شماره تلفنی زدن روش صاحب اون ملک، بعد گفته من صاحب این ملکم، این کسی میخواد بخره بیاد بخره. ما یکی دو سال پیش دنبال یه جایی بودیم برای مؤسسه قرآن، من تماس گرفتم بودم خیلی جای خوبی، اگه بشه قیمت مناسب بدن جور بکنیم برای مؤسسه قرآن. زنگ به ایشون زدم، 3 برابر ملکای دیگه تو همونجا قیمت گذاشته. خب همینه مونده این همه سال. بعد شما ببینین احتمال داره ها، احتمالش هم زیاده که این همه سال این اینجا نیمه کار مونده چند دست چرخیده باشه، یعنی هی اومدن مردن استفاده نکردن دوباره رسته به بعدی، بعد بعدی دوباره چی استفاده نکرده، دوباره همون خرابه اونجا مونده، مایه آزار همه هم هست، 1000 مدل جونور و نمیدونم 1000 مدل چی هم اونجا هست، بعد چون قیمت بالا دارم میگه هیچ کم نمیدونه بخره استفاده بکنه، همین جور مونده، مصداق مال بی برکتی که در راه خدا استفاده نشده. هی آدما بیان هی بهشون ارث برسه استفاده نکنن بمیرن دوباره به بعدی برسه، این چه به چه درد میخوری همچی مالی؟ شما بگید. وبال گردن این افراد هست، اون دنیا میرن خدا بهشون میگه یه همچی ملک با ارزش من به داده بودم استفاده کن، چرا ندادی؟ من بهشون گفتم ما برای مؤسسه قرآنی میخوام، گفت فرقی برای ما نداره، 20 میلیارد بیاید واریز بکنید تا بهتون بدید. آدم مؤمن باشه، حداقلش اینه که باشه، حالا داریم که بر ما هسته قرآنی حالا با هم کنار میایم، یعنی اینقدر حتی ارزش نداره این ملک شما در راه خود استفاده کنی؟ پناه میبریم به خدا از مالهای بی برکتی که فقط وبال گردن ماست. اون روزی که صیحه میاد همه رو در حالی که در حال دعوای دنیایی هستن میگیره، یه وصیت نمیتونن بکنن و نفخ فی الصور. فکر نکنین دنیا تا ابد ادامه داره، همش داری ذخیره میکنی، در صور دمیده میشه. فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، همه از گور بلند میشن میدونن به سمتی که خدا میگه، یعنی کسی هم جای دیگه نمیتونه بره، یه شاخص اونجا گذاشتن صحرای محشر، اونجا قرار دادگاه برپا بشه، همه میذارن میرن به سمت اونور. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، تازه میفهمه که آره راست بود امام گفتین نیست، ای وای بر ما، کی ما رو از قبر در آورد، هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، این همون وعده بود که خدای رحمان داده بود، یعنی از شدت وحشت بلند شده از گور داره فرار میخواد بکنه نمیتونه، میگه راست گفت خدای رحمان. پیامبران خدا که ما تهدید به مرگشون کردیم، کشتیم یکی پس از دیگری، امامان حق رو راست گفتن. این روز جزا بود، ما باور نمی کردیم، هی گفت انفاق کنید نذارید بمونه و بال گردنتون میشه، ما باورمون نشد، گفتیم خودمون چی؟ ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم جميع لدینا محضرون، یه صیحه است همون روزی که میگن کی میاد، فقط یه صیحه است. پس در اون هنگام همشون پیش ما حاضر شدگان هستن، یه نفر نمیتونه اونجا فرار کنه یا گم بشه. فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، در اون روز نسبت به کسی هیچ ظلمی اتفاق نخواهد افتاد و همه عمل خودشون رو دریافت خواهند کرد به عنوان جزا. حالا ببین عمل چه کیفیتی داره، آیا مصداق تقوای منفقانه عاشقانه در راه خدا هست یا نیست. بچه هم میاری دو حالت داره، یا نیت کردی مال امام زمان خودم رو دارم فدا میکنم برای امام زمان، انفاق جانه دیگه، انفاق مالم هست الان، قبلنا اگه نبود الان انفاق مال هم هست. یا میتونی بگی خدا یا فدا قدمای امام زمانم، یا نه مال دلت آوردی یا مال مجبوریت آوردی. انشالله روزی همه تون بشه برید اتاق زایمان اونجا حضور داشته باشید ببینید چه خبر. بعضی ها فوش مادر شوهر میدن، میگن آره تقصیر مادر شوهره بود، اینا من بچه نمیخواستم. این میخواد چیکار کنه؟ این بدن رو میخواد نگه داری چیکار کنی؟ بپوسه زیر خواه؟ آقا از زمان بچه دار شدنمون گذشته، خب پول بده دیگران بیارن، تشویق کن جوانها رو، دستشون رو بگی، بگو تو بچه بیارن و پول پوشکش رو من میدم. اثبات کن عشق تو در پیشگاه خدا، نشون بده این مال میدونی امتحان ایمانته، دلبستگیاتو بریز دور، دیگه وقتی نداریم. یه صیحه قراره بیاد، میاد، و این صیحه اولیش قبل ظهور ندای آسمانی که میاد اعلام میکنه امام زمانت قراره ظهور کنه. اونایی که منتظرش نباشن روایت داره دق میکنن از ترس میمیرن. پس منتظر صیحه باید باشیم و آماده کنیم خودمون رو، دلهامون رو، اعمالمون رو قرار دریافت بکنیم. با اعمالت قرار یار بشی برای امام زمانت، دست کم نگیر آیات رو، التماس امام میکنیم دست دل ما رو بگیره بتونیم بهترین یار بشیم براشون با بندگی عاشقانه که از سوره یاسین روزی ما کرد انشاءالله. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر عوانه و انصاره والمستشهدین بین یدی. صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا. بگیر امروز ظهورشو، و تمتعه فیها این هفتمین شب است که هیئت قیامت است. البته احتمالا شعر مال قبلنه دیگه، خیلی روزه ها شلوغ نیست. امشب مسیر روزه به سمت خجالت است، داغ آتش گرفته رمق از گلوی من. امشب به آب گورود از روبروی من. امشب تمام روزه شده آب آب آب، خون گریه می کنیم برای غم رباب. کار جنون ما به تماشا کشیده است، ای اهل روزه ها شب هفتم رسیده است. اهل روزه ها می دونن روزه علی اصغر چه خبره. بزرگان می گفتن هر گرهی به کارتون افتاد روزه علی اصغر بگیرید، لقب آقا باب الحواجه. درسته فقط 6 ماهشه، اما کافیه دستای کوچیکشو بیاره بالا برات دعا کنه. کسیه که خدا خون پاک و مطهرشو پذیرفته، بالاترین جایگاه رو داره پیش خدا، التماسش کن. امشب برای تعزیه کودک بیاوری، تصویر تیر و هنجر کوچک بیاوری، تا بیشتر به قلب شما غم بیاورم، ناچارم اسم هر مله را هم بیاورم. امشب دخیل بسته یک گاهواره ایم، خون گریه های هنجره ای پاره پاره ایم، لطم زنان مقتل یک شاهزاده ایم، انگار روبروی حرم ایستاده ایم. برو دلتو ببر بین الحرمه، اونجا رو به روی حرم قشنگش بیز، آقا علی اصغر رو سینه امام حسین دفنه. با همون دل تنگ دلت باز کن، وقتی که دید نیست دگر راه چاره ای، گل کرد روی دست پدر ماه پاره ای. امام وقتی دید تنها شده، ندای حلم معینش بلند شد، حلم معین نیاینانی، آیا کسی هست کمکم کنه؟ آیا کسی هست از حرم رسول خدا دفاع کنه؟ صدای این زنها بلند شد، دیگه کسی نمونده برای ما. یه دفعه دیدن شش ماه امام تو گهواره تکان خورد، خودشو به زمین انداخت. آقا فرمود پسرمو بیارید، قبل رفتنم سیرابش کنم. آقا برد میدان علی اصغر و بالا گرفت، گفت اگر دین ندارید آزاده باشید، همه عزیزانم رو کشتید، به کوچیک و بزرگ رحم نکردید، همین یه پسر شش ماه برامونده داره از تشنگی جان میده، سیرابش کنید. فرمود این پسر نفسم نور دیده است، کار گلوی او به تلزی کشیده است، تشمان تنگ کوفه از این داغتر نشد. منو علیه گفت حسینو خبر نشد، مولا اشاره کرد به خشکید روی او، برقی زد از سپیدی زیر گلوی او. عمر زد ملعون گفت مگه نمیبینی گلوی پسر و هروله؟ دشمن مجال یک کلمه بیشتر نداد، جز باسش و به تیر جواب پدر نداد. فذبحوا بدل اذنه الى الاذن، هر شبه تیر یه طرف گلو رو پاره کرد. تو مقتل اومده سر آویزان شده بود. خشکیده بود چون که گلو زودتر شکست، قلب پدر شبیه گلوی پسر شکست. هر شعبه‌ای به یک طرف هنجرش نشست، انگار تیر بر جگر مادرش نشست. چی کشیده خانوم رو با دیدن امام حسین یه چیزی رو زیر عبای
سمت خیمه دوباره برمیگرده. رافی میگه اینجا دیگه همه زدن زیر گریه، دوست و دشمن دلشون سوخت، نمیخواست بچه رو ببره پیش مادر، مونده بود آقا چه کار کنه، دل مادر دیگه چقدر طاقت داره. بردنی از خرش و پشت خیمه ها دفن کرد، نشون خانوم رو باب نداد. اما همون از اون لحظه ای که به جنازه طفل شش ماه هم رحم نکردن، از زیر خاک در آوردن، سر از بدن جدا کردن. اون سر کوچیک یکی از سرایی بود که بالای نیزه رفته بود. فکر کن خانوم رو باب تا شام سر بچه رو میدیده بالای نیزه. خدایا به دل سوخته مادرش منتقم خونش رو برسون. علی اینو گل خندان مادر، وای فدای روی ما جان مادر، گل زیبای گل زارم توی تو، وای دلم لرزان و دل دارم توی تو، دوای قلب بیمارم توی تو، فدایت این دل سوزان مادر. علی جانم علی، لای لای علی جانم، علی جانم علی، لای لای علی جان، کمک رباب کن. علی جانم علی، لای لای علی جانم، علی جانم علی، لای لای علی جان. پریشان گشته زلفون سیاهت، و شده پنهان به خون روی چماه، دل و جانم فدای اون نگاهت، نگه کن بار دیگر جان مادر، بیا تا روی از اون چشمان شهلایت ببوسم، به پایت افتم و پایت ببوسم، و نهی پا روی این چشمان مادر. علی جانم علی، لای لای علی جانم، علی جانم علی، لای لای علی جان. علی جانم علی، لای لای علی جانم، علی جانم علی، لای لای. قسم بر ابروان چون کمانت، وای قسم بر دیده گان دل ستانت، قسم بر مادر میخوان مانت وای توی جان و توی جانان مادر علی جانم علی لای لای علی جانم علی جانم علی لای لای علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا داریم نزدیک میشیم به تاسوع عاشورا، به ما رحم کن، به این اشکامون رحم کن، به دلای تنگمون رحم کن، به دردهای دل خانم رو با دای ما رو استجابت کن امروز. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا الله. با اسامی پنجتن آل عبا صدا بزن امام زمان، تو این ذکر شریف رو بلد باش، رد خور نداره انشاءالله. یا محمد و یا علی یا فاطمه یا حسن و یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی. اللهم عجل ولیک الفرج به حق علی اصغر امام حسین. اللهم عجل ولیک الفرج به حق رباب. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر عوانه و انصاره والمستشهدین بین یدیه. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وجعل عواقب امورنا خيرا بالقران وفقنا لما تحب وترضى بالقران. اللهم اشف مرضانا بحرمة القران واحفظ وأيد قائدنا بالقران وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان بالقرآن. سلامتی و ظهورشون انشالله برسه به روح امواتون. تا حضرت آدم علیه السلام، شهید موسویان، مادر مرحومشون و همه امواتشون انشالله بهره مند باشن از نور این جلسه. رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع الصلوات.